بسم الله الرحمن الرحیم.
توجه داشته باشیم کتاب مقدس مجموعاً حدود 66 کتابه که 39 تاش کتاب عهد عتیقه و 27 تا عهد جدید است و تورات و کتب دیگر عهد عتیق که کتب پیامبران است و امثال و حکم هست و مزامیر داوود و نیایش و سلیمان. عهد جدید 150 حداقل انجیله که بعد تبدیل شد به 4 انجیل به اصطلاح و رساله های حواریون، مسیح، کتاب مکاشفه. خب یهودی ها فقط عهد عتیق رو قبول دارن، اون با یک تبصره هایی غیر از اونچه که مسیحی ها میگن، ولی مسیحیان خب کل کتاب مقدس رو کتاب مقدس میدانن با یک تصرفات و تبصره هایی که در عهد عتیق کردن و بخشش رو ملغا اعلام کردن. تقریبا بعضی از جریان های مسیحی هم بودن که عهد عتیق رو به عنوان کلام خدا قبول نداشتن، البته اقلیت بودن، میگفتن اینا تحریف شدن. منتها بعد خود این جریان ها هم تکفیر شدن و از دایره مسیحی ها اخراج شدن. منتها مسیحیت کلیسا عهد عتیق در همون حد موعظه پذیرفت دیگه، احکام و شریعت از موسی تقریبا دیگه ملغا اعلام شد، یعنی عملا به همون نتیجه رسیده شد. تورات و اسفار پنجگانه که خب نسبت داده میشه به حضرت موسی علیه السلام به عنوان اینکه خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرده و ایشان اونها رو ابلاغ کرده که اینا پیام خداست به من، خطاب به شما، که کل تورات و اون اسفار به این عنوان تثبیت و اثبات شده باشد یا حتی به این عنوان پذیرفته شده باشه و ادعا شده باشه نبود. امروز بزرگان مسیحیت هم این ادعا رو نمیپذیرند. در 200 سال اخیر هم در خود جهان مسیحی و یهودی متفکران و نظریه پردازانی پیدا شدن که اثبات میکنن اساسا تورات قرن بین قرن 5 تا قرن 9 قبل از میلاد نوشته شده. اینا این توراتی که هست، توراتی که بر حضرت موسی نازل شده، این تورات نیست. اگر چیزی بوده این نیست، این قرنها بعد از حضرت موسی علیه السلام این اسفار پنجگانه و تورات نوشته شده، البته با اتکای به بعضی اسناد قدیمی تر. و اونی که الان به لحاظ آکادمیک در خود جهان مسیحی و غرب یهودی پذیرفته میشه بیشتر اینه که تقریبا اغلب قبول دارن اینه که این تورات و عهد عتیق رو چند نفر نوشتن، نه یک نفر، و اکثرشون هم معلوم نیست کیان دقیقا، و اینا در دوره تقریبا همزمان با هخامنشی ایران بعضی از متنهای اولیش اون موقع نوشته شده و بخش مهم میشه هم بعدها نوشته شد و یا با تغییراتی تدوین شد. از 5 کتاب تورات، اسفار تورات که چند نفر نوشتن اینا رو، در دوره های مختلفی هم نوشتن، اون پنجمیش مستقل از 4 کتاب اول هم هست، یعنی سفر پیدایش هست که بریشیث، سفر خروج شموت، سفر لاویان هست، سفر اعداد و تثنیه. او پنجمی با او 4 تا ماهیت متفاوتی داره. در سفر پیدایش هم همه ابواب مثل هم نیست. 10-11 باب که راجع به خلقت جهان بحث میکنه، راجع به یهوه و انسان و ماجراهایی که بشر نابود شد در کره زمین در طوفان نوح و از این قبیل، که اینها بعد اتفاقا بعدها نوشته شده، دیرتر نوشته شده، بعدن اضافه شده به اصطلاح تورات، چون به لحاظ تاریخی مسائل قبل از حضرت موسی است، اینو بعدن نوشتن گذاشتن ولی مقدمه که به لحاظ سیر تاریخیش مثلا درست بشه. یعنی اینا دیرتر نوشته شده و بعد زمیمه شده و اضافه شده. این مربوط به 11 باب اول سفر پیدایش. راجع به حدود اون 30-40 باب بعدی که مباحثش که بین اجداد حضرت یعقوب و اینهاست و بعد بین بنی اسرائیل هست، مسئله فرمان حضرت ابراهیم که خانوادش رو ترک بکنه و بره کنعان و بنی اسرائیل چطور رفتن به مصر و از این قبیل رو توضیح میده. تاریخ اجداد و اولاد حضرت یعقوب. 4 تا کتاب دیگر عهد عتیق داستان حضرت موسی است که خب این قرنها بعد بنی اسرائیل اتفاق افتاده و حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل رو از مصر از دست فرعون نجات میده، میبره به کوه سینا که اونجا دوباره تجدید پیمان کنند با خداوند، ولی اون گناهان و بدعت و بازگشت به شرک ارتداد صورت میگیره و فرمان اعدام میاد و فرمان اینکه اینا این نسل نمیتونه تمدن الهی بسازه و 40 سال باید آواره بمانند، یتیهون فی الارض، در صحرای سینا 40 سال دور خودتون بچرخید. شما لیاقت داشتن و برخورداری از یک حکومت توحیدی و دینی و الهی رو ندارید و محکوم شدن به 40 سال سرگردان. 40 سال برای اینکه اون نسل تمام بشن، نسل بعد بیان، اون نسل باید برن، بمیرید دیگه، شما در سرگردانی بمانید تا بمیرید برید، شما درست نمیشید، نسل بعدتون بیاد، اونا برن و شهر مقدس و تمدن توحیدی اجرا بشه، که خود حضرت موسی علیه السلام هم دیگه اونجا عمرش به سر میاد و به ایشون میگن خود شما هم اونجا رو نخواهید دید و این طرف رود و اردن میمانید. خب حالا اون 4 کتابی که داستان حضرت موسی رو گفته که اونا بعد سرگردان میشن و یک نسل تازه ای بیان تا بتونن به کنعان رو آزاد بکنن از دست مشرکین، ولی خود حضرت موسی قبل از این از دنیا میرن و داستان مرگ حضرت موسی سلام الله علیه در تورات آمده، یعنی اصلا تورات پایانش مرگ حضرت موسی است که قصه مرگ ایشون رو میگه و خود اینم یکی از دلایلیه که اینا این کتاب حضرت موسی نیست، این تاریخی است که در مورد حضرت موسی علیه السلام بعد از او مدت ها بعد کسانی نوشتند، نه اینکه اینا وحی خدا به حضرت موسی است یا کتاب حضرت موسی است، همه اون چیزی که الان به نام تورات هست. یه بخشی هم از عهد عتیقه که یهودیان معتقدن این رو تحت نظارت روح القدس نوشته شده، ولی یه ردیف پایین تر از کتاب انبیاست و همینطور بحث مزامیر هست، بحث امثال حضرت سلیمان است، بحث حضرت ایوب غزل هاست، مرثیه هاست و این قبیل مسائل که تقریبا یک کتاب عملا تاریخه، عملا نه تورات عهد عتیق کتاب تاریخه، چنان که عهد جدیدش هم همینطوره، تاریخه که در مورد حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده و اونم به این شکل که اینا پیام خداوند، وحی خدا به حضرت عیسی است، این شکلی که ما راجع به قرآن بحث میکنیم و میگیم تورات و انجیل اولیه و اصلی اونطور بوده، اینا اون نیست، نه قلمش و بیانش، نه زمانش، نه گویندهش، نه نویسندهش، هیچ کدوم این نیست. و اما عهد جدید هم که عهد جدید میگن یعنی تجدید عهد بنی اسرائیل و انسان با خداوند که دوره جدید ارتباط خدا و انسان است، اینجا اعلام کردن که بله این عهد جدید که آمد بعد از حضرت عیسی علیه السلام که خداوند خودش آمد که بشر رو نجات بده، شفاعت کنه و به جای ما به صلیب بره و تقاص ما رو پس بده، گفت اون شریعت رو که قبلا به دست موسی فرستاده بودم اون دیگه باطل، اون لغو دیگه، اون واجب و حرام و شریعت و اینا نمیخواد، همین که ایمان بیارید به خدای پسر و گناهاتون بخشیده میشه و رستگار میشید و کل گناهاتون، برای اینکه عیسی قربانی میشه که صورت بشری خداوند است و بعدم عهد جدید از بین تعداد زیادی انجیل ها و دست کم 150 انجیل این 4 تا انجیل انتخاب میشه، متا، مرقس، لوقا و یوحنا، کتاب اعمال رسولان، نامه های رسولان مسیح و کتاب مکاشفه و اینا جمعا میشه عهد جدید. این 4 انجیل 4 کتاب تاریخ راجع به حضرت عیسی علیه السلامه، 4 تا زندگی نامه حضرت عیسی است که نویسنده هاشون معلوم نیست کیان دقیقا، یعنی هر 4 انجیل نویسنده هاشون ناشناسن، این اولا روشن بشه. نسبت داده شدن به 4 نفر از حواریون، هیچ سند قطعی که واقعا این 4 انجیل نوشته متا یا لوقا، یوحنا و اینها باشد نیست، هیچ سند قطعی وجود نداره. و مرقس. پس این چهار انجیل از بین ده ها انجیل جدا شد. نویسنده های قطعی این چهار تا معلوم نیست، نسبت داده شدن به این چهار بزرگوار ولی هیچ سند قطعی وجود نداره. خود این چهار انجیل هم که نهایتا انتخاب شدن اشتراکاتی دارن، اما تفاوت های مهمی هم با هم دیگه دارن. چهار تا زندگی نامه برای حضرت عیسی است ولی در خیلی جاها با هم دیگه اختلاف دارن، اما مجموعا کلیسا اینا رو پذیرفت به عنوان چهار تصویر از مسیح از مثلا زوایای مختلف. پس راجع به سندیت اینا، قطعیت اینا، این چهار انجیل اختلاف است و بحث کاملا. راجع به اینکه خود این چهار تا هم با هم تفاوت‌های مهمی دارن، یه جای تناقض دارن با هم، اینم باز روشن و پذیرفته شده است. و اینکه اینا در زمان حضرت عیسی علیه السلام قطعا این چهار انجیل در اون زمان نوشته نشدن و اینها کتاب حضرت عیسی، وحی خدا به عیسی یا امضاء حضرت عیسی سلام الله علیه پای این انجیل ها باشد، به هیچ وجه چنین نیست. چون حتی اگر واقعا این چهار انجیل اثبات بشود که مربوط به اون چهار تا بزرگواره، اون چهار نفر اصلا نسبتشون و ارتباطشون با حضرت عیسی علیه السلام چه، خود اون مورد سوال اصلا. دقت بفرمایید، بعد از کتاب رسولان میگه بعد از قیام حضرت عیسی از مردگان و زنده شدن دوباره و رستاخیز و عروج ایشون به آسمان، برای رسولان او حواریون و برای شاگردان مسیح یه اتفاقاتی رخ داد که در کتاب اعمال رسولان ذکر میشه که اونا در واقع تاریخ حواریون حضرت عیسی است بعد از حضرت عیسی، این بخش از عهد جدید و کتاب مقدس. خب اینکه یه سری پیروانی به اینا اضافه میشن که اصلا قبلا خودشون حضرت عیسی رو ندیدن ولی بعدن به حواریون ملحق میشن، اضافه میشن، و بعد از اینکه اون یهودای اسخریوتی خودکشی کرده، این جایگزینش مثلا میشه متیاس. اینکه روح القدس در روز یکی از اعیاد یهودی در اون روز نازل میشه بر حواریون حضرت عیسی علیه السلام. اینکه یکی از شاگردان حضرت عیسی جناب استیفان شهید میشه، ماجرای شهید شدن او. اینکه پولس رسول که یک عمر با مسیحیان جنگیده و اینا رو میکشته و دشمن مسیح و مسیحیت بود، یه مرتبه خوابنما میشه ایشون و مکاشفه مثلا میکنه که حضرت عیسی بعد از اینکه رفته، ایشون اصلا حضرت عیسی رو ندیده جز حواریون نیست، ولی میگه ایشون بر من نازل شد، مکاشفه کردم و مسیحی شد و شد قدیس، پولس قدیس، قدیس مسیحیان، و مأمور بشارت او برای غیر یهودیان شروع میشه. و بعضی از تغییراتی که در آیین حضرت عیسی علیه السلام اتفاق افتاد توسط همین جناب پولس، که عرض کردم ایشون اصلا حضرت عیسی رو ندیده و مدتها با مسیحیان می جنگیده و اونها رو سرکوب می کرده، شکنجه می کرده، بعد مکاشفه می کرده، میشه پولس قدیس، جزو حواریون مطرح میشه و در اون ردیف و تغییراتی در آیین مسیحیت ایجاد کرده میکنه. اینا همه تو این بخشی از عهد جدید و کتاب مقدسه که مربوط به بعد از حضرت عیسی علیه السلامه. بخشیش هم منتسب به جناب لوقاس که از حواریون حضرت مسیحه. یک بخشیش هم رساله ها و نامه های حواریونه که کلیساهای جدیدی هی تأسیس میشدن، افراد زیادی از یهودی و غیر یهودی کم کم مسیحی میشدن. او ابتدا که مسیحیت داره گسترش پیدا میکنه و خب سوالات بی جوابی مطرح میشه، مسائل مستحدثه پیدا میشه، مخالفینی، موانعی، مشکلات زیادی که حالا مراسم نیایش رو چجوری باید انجام بدیم، مناسک عبادی چطور باید باشد، اختلافات و مشکلاتی پیش میاد. بعدم یه عده پیشوایان دروغین و کلاهبردارانی که ریاکار و منافقن و مسیحی واقعا نبودن ولی سوار موج میشدن، بدعت میگذاشتن، فرق سازی میکردن از همون قرنهای اولیه، و همینطور شکنجه و شهادت مسیحیان از حواریون و بعد اصحاب و تابعین، بعد از اصحاب تابعین نسل دوم مسیحی ها، که حتی هم متعصبین یهود و آخوندهای یهودی اینا رو میکشتن، هم امپراتوری روم اینا رو میکشتن، مشرکین و بتپرست ها، هم فرقه های دیگر مذهبی اینا رو میکشتن، مأمورین دستگاه حکومت میکشتنشون. حالا این نامه ها و نامه های رسولان در واقع پیام هایی است که از طریق حواریون و رهبران آیین مسیحیت بعد از حضرت عیسی علیه السلام برای رهبری امت مسیحی و فرزندان عیسی مسیح این نامه ها نوشته می شد، رد و بدل می شد و تفسیر کتاب مقدس و از این قبل. اینا هم که روشن همه مربوط به بعد از ایشونه. مکاشفه یوحنا هم که بخشی از عهد جدیده، خب مکاشفات جناب یوحنا است که انگار به هدایت روح القدس جایگاه حضرت عیسی رو، مسیح رو، گزارش اون مکاشفه رو به زبان رمزی و سمبولیک میده و پیشبینی وقایع آخر الزمان و ظهور مجدد مسیح و از این قبیل. البته بخش مهمیش عمدتا زبان رمزی است، مثل بقیه بخش های انجیل معنای تحت لفظیش نمی کنن، معمولا احتیاج به تأویل داره. قدیمی ترین تاریخی که برای نوشتن مکاشفات یوحنا ذکر شده چیزی نزدیک به یک قرن بعد از حضرت عیسی است. یک قرن بعد از حضرت عیسی نوشته شده. چهار انجیل هم که از بین اناجیل دیگه این چهارتا رو پذیرفتند و عرض کردم اختلافات بین خود این چهار انجیل کم نیست. در این حال دو مسئله مورد اتفاق همه محققین در این باب هست. اول اینکه هیچ کدوم از این چهار انجیل در زمان حضرت عیسی علیه السلام یا به دست ایشون یا به املاء ایشون نوشته نشد. یعنی این چهار انجیل هیچ کدوم ادعا هم ندارن که اینها کلام خداوند است که وحی شده به حضرت عیسی علیه السلام. این عقیده رو مسیحیان ندارن. این عقیده ما مسلمینه راجع به انجیل و تورات که چیزی مثل قرآن بودن و غیر از این انجیل و توراتی که الان هست با این به اصطلاح تداخل دارن. یه بخشی از همون اینجا هست، یه بخشیش بوده که نیست، یه بخشیش اضافه شده الان هست که نبوده، یه بخشیش هم بوده و هست همچنان. اما طبق مبانی خود کلیسا چهار انجیل در واقع چهار گزارش از زندگی حضرت عیسی و زندگی نامه ایشون و بعضی آموزه ها و روایات ایشونه. در واقع این انجیل ها کتاب آسمانی و وحی اونطوری که ما معتقدیم انجیل و تورات بودن نیست. این انجیل ها و کل عهدین کتاب مقدس از نظر خود بزرگان یهودی و مسیحی گرچه به القاء الهی و به حمایت روح القدس ثبت شده اما کلام خدا نیست، در زمان خود اونها نوشته نشده، خود حضرت موسی این تورا این عهد عتیق رو ندیده، خود حضرت عیسی این انجیل های اربعین کتاب انجیل و کتاب مقدس رو ایشون ندیده و نه گفته نه دیده نه تایید کرده. این عقیده خود مسیحیانه. یعنی شما ملاحظه کنید این چهار انجیل اولا که منتسب شده به جناب متی و مرقس و لوقا و یوحنا علی رغم اختلافاتی که داخل چهار انجیله، قدیمی ترین تاریخی که برای نوشته شدن این انجیل ها ذکر شده حدود 70 تا 110 میلادی است. یعنی چی؟ یعنی ده ها سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام این چهار کتاب و کتاب انجیل های دیگری که بودن اینا نوشته شدن. تازه ده ها سال بعد از حضرت عیسی اینا نوشته شده. این یک. دو، تا قرن دوم میلادی هم به این چهار انجیل نمی گفتن انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا. یعنی قرن دوم میلاد مسیح، قرن دوم مسیحیه که اونجا اعلام میشه این چهار تا انجیل به نظر ما مربوط به این چهار بزرگوار بودن. پس اصل این اناجیل ده ها سال بعد از حضرت عیسی نوشته شده. یه چیزی مثل تاریخ و حدیث ماست، نه مثل قرآن. طبق ادعای خودشون هم همینه. قدیمی ترین تاریخی که اینا نوشته شدن و انجیل های دیگری که بعدن اونا ممنوع اعلام شد ده ها سال بعد از حضرت عیسی است که ایشون این انجیل ها رو ندیده، خود حضرت عیسی علیه السلام. عنوانش هم تا قرن دوم میلادی کسی به این چهار تا نمیگفته انجیل متی و لوقا و یوحنا و اینها. اینا در قرن دوم میلادی این اسم ها رو رو این چهار انجیل گذاشته شده در کنار اناجیل دیگه. و الا اینکه واقعا نویسندگان این چهار انجیل چه کسانی هستند اینم هیچ سندی وجود نداره و قطعی نیست. از قرن دوی میلادی به بعد گفتن این اسما رو گذاشتن رو این چهار تا. به احتمال قریب به یقین هیچ کدوم از این، تازه خود اون چهار نفر، اگر این چهار انجیل رو ما مربوط به اون چهار نفرم بوده باشه، نویسندگان این چهار انجیل حضرت عیسی علیه السلام رو ندیدن اصلا، یعنی از نزدیک اگر میدیدن نمیشناختن که کی کدومشون عیسیست. یعنی هر چهار انجیل ده ها سال بعد با نقل سینه به سینه و شفاهی با واسطه های مختلف بعدن نوشته شدن، مکتوب شدن، باز بعدتر به این چهار نفر منتسب شدن، نسبت داده شدن. خب اینا خیلی مهمه. حالا یه وقتی هست شما به عنوان مسلمان داری اینا رو میگی، یه وقت خود کلیسا اینا رو قبول داره. اینا که من عرض میکنم کلیسا قبول داره که اینا ده ها سال بعد نوشته شده، بعد از قرن دوی میلادی نسبت داده شده به این چهار نفر. این که نویسندگان این چهار انجیل اصلا حضرت عیسی رو دیدن و خودشون جزء حواریون بودن یا نه اصلا معلوم نیست، احتمالش بسیار بسیار ضعیفه و بعضی میگن یقینا اینا ندیدن، چون از خود نقل هایی که درش میشه از بعضی بخش های کتاب مقدس این کاملا میگن معلومه. یک نکته دیگه باز راجع به اناجیل و کتاب مقدس، بحث انجیل های بسیاری است که تحت عنوان اسفار مشکوک اینا رد شدن، با اینکه سابقه بعضی از اونها از سابقه این چهار انجیل بیشتره و خیلی از انجیل های مختلف رو امپراتوری روم دیگه اعلام کرد که اینا رو بنزین دور و بسوزونین، هر کس به اینا استناد کنه این باش برخورد میشه و محکومه. انجیل مصری ها بوده مربوط به همون همزمان با این چهار انجیل، انجیل ابریان بوده مربوط به اوائل مسیحیت، انجیل پتروس اونم مربوط به همون قرن دوم میلادی است، انجیل برنابا هست، انجیل اندریو، انجیل برتولوماس، انجیل جیمز تدیوس، انجیل باسلیدوس، کرینوتوس، ابیونوتوس، انجیل یهودا، انجیل مریم، انجیل متیاس و انواع اقسام، انجیل کمال، انجیل فیلیپ، انجیل توماس و انجیل های دیگری که بین والنتیان ها، جریان والنتیان متداول بود، انجیل مارکیون، انجیل نیقودینوس، انجیل ها و انواع اقسام انجیل ها که اینا همه بود، بعضیاش همزمان با این چهار انجیل بود و همونقدر که این چهار تا میتونستن از نظر شورای نیقیه و کلیسا و امپراتوری روم معتبر باشن، اینا هم میتونستن به همون دلائل باشن. حالا انتخاب شد به هر صورت، یعنی خود اصل کتاب مقدس که عبری باشد و مثلا بوده باشد انجیل مسیحیان و اون چه که بعد به نام انجیل مطرح شده باز نیست، یعنی اون انجیل های اصلی هم به زبان عبری نوشته شدن، خود اونا هم در اختیار کسی نیستن. ترجمه یونانی و مثلا لاتین اون چهار انجیل در دسترس هست. اصل خود اون چهار تا هم که عرض کردم با دو سوال اصلی، با دو ابهام بزرگ مواجهه، خود اونا هم تازه در دسترس کسی نبوده و نیست. ترجمه هایی که با واسطه هایی به زبان یونانی یا لاتین صورت گرفت اوناش در اختیار مونده. در این حال شما میدونید شاید هیچ کتابی در دنیا به اندازه انجیل ترجمه و چاپ نشده باشه، یعنی بیش از 2000 زبان ترجمه شد، اینجور روش کار کردن و سرمایه گذاری کردن، شاید هیچ کتابی به این اندازه نباشه، یعنی به تعداد آدمای دنیا شاید با این تیراژ انجیل چاپ شده باشه، یعنی 6-7 میلیارد حداقل، بلکه بیشتر انجیل هایی که چاپ کردن و همچنان چاپ میکنن. مسئله دیگه این است که راجع به زبان اصلی انجیل هم اختلاف است، که اغلب کسانی که تحقیق تاریخی و مستند کردن خب معتقدن که قدیمی ترین نسخه های کتاب مقدس که در اختیار بوده به زبان یونانی بوده، یعنی عهد جدید به طور کامل قدیمی ترین سندش هم یونانی است نه عبری، یعنی اصل اون کتاب مقدس و عهد جدید به زبان اصلی نوشته شده بوده در همون قرون اولیه مسیحی، اونم در دسترس نیست. بعضی میگن قبل از یونانی به زبان آرامی هم بوده، یعنی انجیل اولین بار حتی بعضی میگن به زبان آرامی نوشته شده بوده، حتی بعضی میگن ممکنه بخشی از انجیل اصلا اصلش هم به زبان آرامی نوشته بوده و از این قبیل. حالا اجمالا قدیمی ترین نسخه های انجیل که باقی مونده، بعضی از همین اناجیل باقی مونده، میگن مربوط به قرن همون 2-3 میلادی است. اولین دست نوشته کتاب مقدس که به طور کامل کل کتاب مقدس درش باشه در قرن هشتم و نهم میلادی در انگلیس تهیه شده، اونی که به طور قطعی سابقش روشنه. و بعدم که صنعت چاپ آمده، همون چاپ ابتدایی در قرن 16 باز به زبان یونانی اولین بار کتاب مقدس چاپ شده، بر اساس نوشته های یونانی پراکنده ای که از زمان امپراتوری بیزانس نوشته بود و توسط اراسموس و امثال او به اصطلاح آماده شده بود، که اونم چند ویرایش داشت و هر ویرایش با ویرایش دیگه متفاوت بود. آراسموس یک کاتولیک رومیست، منتها خب به زبان یونانی فکر میکرد، یونانی بیزانس، و خیلی علاقه به لاتین نداشت و لذا بعضی از کاهنان کلیسا با آراسموس مشکل داشتند که چرا به یونانی بیشتر علاقه داره تا به لاتین. کم کم از قرن 16 میلادی نسخه های انتقادی انجیل هم منتشر شده همزمان با چاپ اولیه خودش، و بعد که کلیسای اصلاح طلبان و پروتستان ها و اینها آمد، که اینا می آمدن ترجمه به زبان محلی می کردن و می گفتن نه، برای تفسیرش به پاپ و کشیش ها احتیاج داریم، به کشیش های کاتولیک احتیاج داریم، نه به زبان یونانی و لاتین باید حتما بخونیم، ما اینا رو به زبان محلی ترجمه می کنیم کتاب مقدس. و بعد دست نوشته های قدیمی تری هم پیدا شد که کم کم نظریات راجع به سندیت و اعتبار متن کتاب مقدس اختلافاتی هی بیشتر و بیشتر شد. در قرن 19 بین قدیمی ترین دست نوشته های کتاب مقدس و بعضی اسنادی که مربوط به قرن مثلا 4 میلادی است، اینا رو که کنار هم گذاشتن، اجمالاً به بعضی اختلاف ها و تفاوت ها و بعضی نظریات راجع به سندیت و اصالت کتاب مقدس رسیدن. در مورد عهد عتیق خیلی راحت تر اظهار نظر می کردن که اینا اصلا تاریخ و کسی ادعای وحیانی بودنشون نمی تونه داشته باشه و اینها قرنها بعد از حضرت موسی نوشته شده و اصلا مرگ حضرت موسی تو این کتاب ها ذکر شده، اینا کتاب های تاریخ بوده، به اصطلاح تاریخ و حدیث یهودی بوده است، نه کتاب مقدس و وحیی که بر حضرت موسی مثلا نازل شده باشه. هرچه کم کم تو قرن 19 به جلو آمدن، بحث نقد کتاب مقدس بیشتر و بیشتر شد، راجع به قطعات پاپیروس که از متنهای قدیمی تر عهد جدید و اینا بود و اینکه متن اصلی بیزانسیش کدوم بوده و قبل او کدوم بوده. همینطور هر دهه که جلوتر آمدن، تشکیک ها، اختلاف ها و ابهام ها بیشتر شده در مورد سندیت خود چهار انجیل و به خصوص عهد عتیق. بعد تناقض هایی که بین در چهار انجیل پیدا شد و اینکه یهودی ها فقط عهد عتیق رو قبول دارن، مسیحی ها کلش رو میگفتن اینا الهام الهی است، نه کلام خدا به معنای وحی، اما بالاخره الهام الهی است. مسلمین هم معتقدن تورات و انجیل کتب مقدس الهی است و مثل قرآن مقدسند و قرآن هیچ تعارضی با اونا نداره، اونا هم با هم ندارن، نه تناقض داخل خود تورات و انجیل بوده، نه تناقض بین تورات و انجیل با قرآن، نه هیچ خرافه و شرک و انحرافی در تورات و انجیل بوده و اونا کلام خدا و وحی الهی بودن بر حضرت موسی و حضرت عیسی، و عیسی هم مثل موسی پیامبر بزرگ خداونده، خدا نیست، خدایی است اما خدا نیست. و اون چی که امروز به نام عهدین و کتاب مقدس، عهد عتیق و جدید، تورات و انجیل و سایر رسالات مونده، اینا یه تلفیقی است از وحی الهی به علاوه تاریخ و حدیث پیروان و علماء یهودی و مسیحی، به علاوه چیزایی که بر اونها از خودشون افزودند و بخشی از تورات و انجیل حقیقی را از اون حذف کردند. این ترکیبی است از همه اونها به اصطلاح، و الا خداوند وحی کرده است و کتاب نازل کرده بر موسی و عیسی، و اونها در قرآن کریم جمع و کامل شدند. این عقیده مسلمینه راجع به اون بزرگان و اصل کتاب مقدس. اما راجع به این کتاب مقدس، حالا جدا از نظر مسلمین، شما اون چی که عرض کردم نظراتی است که در خود جهان مسیحی به خصوص از قرن 3-4 قرن اخیر و بالاخص از قرن 19 به بعد، تو این 200 سال اخیر داره مطرح میشه و دهه به دهه داره این تشکیک ها و تردید ها بیشتر میشه و این تناقض ها بیشتر استخراج میشه. و بعدم تقریبا این دیگه جزء مسلمات شده که این کتابه ها دستنویس بشره به لحاظ سندیت اینا و اعتبارشون زیر سواله. مثلا انجیل متا در آخرین یکی از تحقیقات به ما نمونه میگه اگر شما مجموعه تورات رو ملاحظه کنید کاملا روشنه که اصلا این تورات یک جا نوشته نشده، هر بخشش یک دوره نوشته شده، توسط یک کسانی نوشته شده، بین یک بخش با یک بخش دیگرش گاهی یکی دو قرن فاصله بوده، ده ها سال و صد سال بیشتر فاصله افتاده، نویسنده هاش چندین نفرن و معلوم نیست نویسنده هاش کیان، اصلا هیچ سندی وجود نداره اینا رو کی نوشته و دقیقا کی نوشته. و تورات داره گزارش میده راجع به حضرت موسی که ایشون چه شد چه شد چگونه شد و کی از دنیا رفت و چه شد، یعنی خبر مرگ حضرت موسی سلام الله علیه رو میده و وحی خدا بر موسی نمیتونه باشه. ادبیات هر چهار انجیل که شخص سومه و به شکل روایی است، دهه ها بعد از حضرت عیسی قدیمی ترین انجیل ها نوشته شدن. قدیمی ترین انجیل، اولین انجیل که باید از بقیه مستندتر باشه، انجیل مرقس یا مارکوس هست که این زود اگر نوشته شده باشه سال 780 میلادی نوشته شده، بقیه تازه بعد از این بودن. و 70 میلادی یعنی ده ها سال بعد از حضرت عیسی. انجیل متا و لوقا حدود 20 سال بعد از انجیل مرقس نوشته شدن و دیرتر از همه انجیل یوحنا است که آخر تقریبا قرن اول میلادی نوشته شده. این یک مسئله. یکی این که اصلا آیا این چهار اسم اینا که گزارش زندگی حضرت عیسی رو دادن، اینا همشون واقعا اصلا جزو حواریون و اصحاب حضرت عیسی بودن؟ قدیمی ترین گزارش از زندگی حضرت عیسی مال جناب مرقس و متاست. حتی در موردی که اینا خودشون حضرت عیسی رو اصلا دیدن از نزدیک یا نه کاملا ابهام و اختلافه و هیچ سندی در این باب وجود نداره. و لوقا و یوحنا که به طور قطع جزء حواریون حضرت عیسی نبودن، لوقا و یوحنا اصلا حضرت عیسی علیه السلام رو ندیدن، این مسلمه. حالا پولس رسول و اینا که اصلا بعدن آمدن، قبلا جزو دشمنان حضرت مسیح بودن، بعد مسیحی شدن و خیلی از آیین مسیحیت رو، افکار و عقاید مسیح رو شکل دادن، اصلا اینا هرگز حضرت عیسی رو ندیدن، بعد از او بودن و با او مبارزه کردن، بعد ایمان آوردن. بنابراین اغلب منتقدین استدلال و استناد میکنن با دلایلی که هیچ کدوم از این چهار نویسنده انجیل هیچ کدومشون حضرت عیسی رو از نزدیک ندیدن و جزء حواریون ایشون نبودن. این به لحاظ سندیت ابهاماتی است که خب دقیق جواب داده نشده. به لحاظ مضمون خود اناجیل هم، اینکه خداوند خسته شد از آفرینش و روز هفتم برای رفع خستگی استراحت کرد، بر قله کوه رفت، روز هفتم رو مبارک خواند، تقدیس کرد چون در اون روز استراحت کرد و چه بچه، این که خداوند نمیخواست آدم و حوا فرق نیک و بد، خوب و بد، درست و نادرست رو بفهمن و تشخیص بدن و خداوند خدا به آدم امر فرمود که از همه درختان باغ بخور، اما این درخت نخور، اون درخت هم میگه درخت معرفته، در حالی که این در قرآن و در دیدگاه اسلامی درخت، اون درخت ممنوعه، میوه ممنوع، معرفت و آگاهی نبود. یعنی خدا با آگاهی انسان مشکل داشت، خدا انسان آدم و حوا رو نادان میخواسته. اینکه شیطان در کتاب مقدس در عهد عتیق به خصوص یه موجود خیلی بدی هم نیست و اصلا اینکه مار به زن گفت نخواهید مرد، خدا میداند روزی که از این میوه بخورید چشمان شما باز میشه، مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. پس بعد میگه پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد، آنگاه چشمان هر دو باز شد و فهمیدند که عریانند. خب این گزارش در قرآن کریم هست، اما با یک مختصر تفاوتی که اون مختصر تفاوت کلی تفاوته، خیلی فرق میکنه، اصلا فلسفه خلقت و هبوط و همه چی رو عوض میکنه همون تفاوت، که اون درخت معرفت بود یا نبود، و اینکه شیطان اینجا در واقع داره خدمت میکنه به حوا، هدایت داره میکنه، کمک داره میکنه که اینا رو آگاه بکنه، یا داره اینا رو منحرف و منحط میکنه. این وسوسه است یا هدایته؟ اینکه خدا آدم و حوا رو تو باغ بهشت گم کرد، دنبالشون میرفت و بعد از اینکه اون دوتا خودشون رو بین درختان پنهان کردند، خدا تو باغ داره راه میره، آواز خداوند را، خداوند خدا را شنیدند و آدم و زنش خود را از حضور خداوند خدا بین درختان باغ پنهان کردند و خداوند خدا آدم را ندا در داد که کجایی؟ خدا آدم و حوا رو گم کرده، تو بهش لای درختا قایم شدند. بالاخره خدا به سطوح آمد، به آدم گفت کجا قایم شدی بابا؟ گفت چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا عریانم، پس خود را پنهان کردم. و بعد در همینطور طبق گزارش تورات که تا عهد عتیق اصلا خدا نمیدونسته اینا از درخت ممنوع خوردن، بعد مطلع شده، گفت چون آواز تو را چه کردم چه؟ بعد گفت که تو را که آگاهانید که عریانی؟ گفت کجایی؟ گفت اینجا چون عریانم پنهان شدم. خدا از آدم پرسید تو از کجا فهمیدی که عریان شدی؟ کی به تو اطلاع داده؟ آیا از اون درختی که تو را قدغن کردم که نخوری خوردی؟ یعنی تو اصلا از کجا فهمیدی که عریانی رفتی قایم شدی؟ از اون درخته نکنه خوردی، یعنی خداوند خبر نداره. بعد اینکه خداوند تقریبا اعتراف میکنه که من و فرشته هام سطح شعور و آگاهیمون به یک اندازه است، و حالا که آدم هم از این درخت ممنوع خورد، آدم هم شد رقیب و شریک سوم. خدا در حد فرشتگان، فرشتگان در حد خدا میدانستن، حالا آدم هم آمد. یه خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شد، که او هم عارف نیکوبت شد، قدرت تشخیص پیدا کرد. اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز بخورد که ابدی شود، تا به ابد زنده بماند. حالا که شعور و آگاهیش به اندازه ما شد، حالا نکنه عمرش هم مثل ما بشه. یعنی خداوند خودش هم به تردید افتاده و اطلاع نداشته و شریک پیدا کرده، رقیب پیدا کرده. خب قرآن کریم میفرماد اون درخت ممنوع بهش شیطان وسوسه کرد و فریب داد، گفت این درخت جاودانگی است، اگر میخواید مثل فرشته ها بشید، فرشته باشید و میخواید تا ابد ابدی باشید و تا ابد در بهش بمانید، این میوه رو بخورید. این بود قضیه. از خداوند چیزی پنهان نبود. از خدا چه پنهان؟ از شما پنهان بود. و بعدم خدا پشیمان میشه در کتاب مقدس که چرا ما اصلا اینا رو خلق کردیم، مثلا همون حرف فرشته ها و اینا مش که درست بود. خداوند ناراحت میشه، از آفرینش انسان شرمنده، مایوس، پشیمان میشه، مثل که خدا نمیدونسته عواقب خلقت همچین موجودی چه خواهد شد، که میگه و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت و خداوند گفت انسان را که آفریدم از روی زمین محو کنم، انسان و بهائم و حشرات و پرندگان هوا را، همه را محو کنم، چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. یعنی خدا پشیمان شد و خلاصه خواست جوری انتقام بگیره و جبران بکنه. حالا مسائلی مثل این که خدا و حضرت یعقوب اسرائیل کشتی گرفتن، خدا شکست خورد و برکت گرفت یعقوب با زور، بعد کسی آمد سراغ او تا سپیده صبح با یعقوب کشتی گرفت. وقتی آن مرد دید که نمیتواند بر یعقوب غالب آید، بر بالای ران او ضربه زد و پای یعقوب مصدوم شد. سپس آن مرد گفت بگذار بروم، چون سپیده دمیده است. صبح شد دیگه، ولمون کن بریم. یعقوب گفت تا مرا برکت ندهی نمیگذارم از اینجا بروی. آن مرد پرسید نام تو چیست؟ تو کی که حساب ما رو رسیدی نمیذاری ما بریم؟ جواب داد یعقوب. به او گفت پس از این نام تو دیگر یعقوب نخواهد بود، بلکه اسرائیل هستی. یعنی کسی که نزد خداوند عزت داره و مقاوم است، زیرا نزد خدا و انسان مقاوم بودی و پیروز شدی. تو بر خدا چون پیروز شدی، از این بعد اسمت اسرائیل. یعقوب از او پرسید خب نام تو چیست؟ تو کی؟ آن مرد گفت چرا نام مرا میپرسی؟ آنگاه یعقوب را در آنجا برکت داد. یعقوب گفت در اینجا من خدای را روبرو دیدم و با این وجود هنوز زنده هستم. و بعد از اون مکان رو اسمش رو گذاشت فینئیل، یعنی جایی که خداوند تجلی کرد، چهره خدا. بعد میگه یعقوب هنگام طلوع آفتاب به راه افتاد، به خاطر صدمه ای که خدا به رانش زده بود میلنگید. این خب در سفر پیدایش عیناً در کتاب مقدس در عهد عتیق میاد. خب خیلی ها همینا رو مورد بحث قرار دادن، حتی از بزرگان مسیحی و یهودی، که اینا چطور میتونه گزارش حقایق الهی و واقعیات حتی تاریخی باشه. راجب اینکه خدا پسر داره، پسر خدا پدر، راجب مسئله تثلیث خب خیلی ها بحث کردن. میگه کیست آن که بر دنیا غلبه یابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟ اصلا امکان نداره بر اسکار بشی جزی که عقیده داشته باشی خدا بچه داره، یلد و یولد، پدر خدای پدر یلد، خدای پسرم ولد یولد، خدا پدر و پسر هستن. همینی که قرآن میفرماد این شرک و تهمت به حضرت عیسی است، حتی میگه که اصلا جز این راهی برای رستگاری نیست. و خدایی که فریب میده، ارمیای نبی صریح پیغمبر میگه خدا فریبکار و کلاهبرداره. از قول ارمیای نبی میگه ای خداوند مرا فریفتی پس فریفته شدم، از من زورآورتر بودی و غالب شدی، تمام روز مضحکه شدم و هر کس مرا دید استهزا کرد. پیغمبر به خدا میگه کلاه ما رو برداشتی، به ما رو فریب دادی. این که خداوند تجسم پیدا میکنه، این که خداوند با گوشت و خون پیروان خودش متحد میشود، حلول میکند، این که آب را به اولین معجزه عیسی تبدیل آب به شراب میشه، شرابی که مستیاوره و همه انبیا تحریمش کردن، این که زنا رو به پیامبران زنا نسبت میده، کتاب مقدس میگه اینا زنا کردن، فحش میدادن مثل ما، اعمال مشرکانه انجام میدادن، اینکه حضرت داوود پیامبر مست شد، شراب خورد، مست کرد، زنا کرد با زن شوهردار، زنا کرد، اینکه حضرت لوط پیغمبر مکرر مست میکرد و شراب میخورد و زنا میکرد، حتی با دو دخترش باش در حالی که مست بود خوابیدن و زنا کردن و فرزندانی به دنیا آوردن که از نسل اونا پیامبرانی آمدن، اینکه پیامبرانی بت ساختن و دعوت به بت پرستی خودشون کردن، مثلا هارون، حضرت هارون برادر حضرت موسی که پیامبره، در کتاب مقدس میگه خود او گفت بیاین بت بسازیم برخلاف قرآن، اینکه اصلا حضرت نوح پیغمبر مست میکنه، شراب میخوره، مست میکنه، ظلم میکنه، فحاشی میکنه، یه نوح به کشاورزی و زرع زمین شروع کرد و تاکستانی غرس نمود، خودش انگور کاشت، بعد شراب ساخت و شراب نوشید و مست شد و در خیمه خود عریان شد. حضرت نوح خودش انگور پرورده و شراب ساخته و مست کرده و لخت مادرزاد رفته. بعد میگه حام پدر کنعان در جای دیگری میگه برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را بیرون خبر داد، که بابا ببین بابامون مست کرده، لخت شده، همه جاشو انداخته بیرون و اینا اینجوری. خب اینا توهینای بزرگی است به انبیا.